شنبه 20 اسفند ماه 1401 نشست سوم اصول فقه 3 اصول عملیه فارابی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و لعنه الله على اعدائهم اجمعین. حسب قراری که با شما داریم، گفتگوی ما مربوط میشه به مباحث اصول عملیه. منتها قبلش دو تا سوال شده، در واقع یک سوال و یک تحقیق که خود محقق محترمم حضور ندارن، ولی شاید بعدا درس رو گوش کنن میخونم و جواب میدم که نماند برای بعد از تعطیلی. سوال کردن آقای آخوند خراسانی در بحث شک در قابلیت تزکیه حیوان، یعنی شک کنیم که حیوانی قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست. میدونید که بعضی ها که نه، همه میگن اصالت الاباحه جاری نیست، شک کنیم حیوانی قابل تزکیه است یا نه. ولذا اگر شک کنیم و مثلا کسی سرشو ببره، حکم میته رو داره. اینجا بحثی که هست اینه که آیا ما باید میته بودنش رو ثابت کنیم، یا همین که اصل عدم تزکیه جاری کنیم کافیه. در واقع موضوع نجاست، موضوع حرمت میته هست یا موضوع غیر مزکاست؟ آقای آخوند میفرماید موضوع غیر مزکاست، لن لازم نیست شما اثبات کنید که این حیوان الان میت است. بعد سوال کردن که آیا مثالی که شما زدید، که من ظاهرم مثال زدم تو کلاس، گوشت حیوانی حلال یا حلال نیست، آیا از این قبیله؟ جواب دوستمون که سوال کردن نه. من اینجا میخوام یه مسئله براتون بگم. بعضی حیوانات هستن قابل تزکیه‌اند ولی حلال نیستن. الان شما که طلبه هستید، فاضل، دانشجو، گرگ قابل تزکیه است یا نه؟ پلنگ
قابل تزکیه.
چی؟
قابل
تزکیه. قابل تزکیه است. بلزه اگر سرشو ببرن میته نیست دیگه، وقت سمرش هم اینه. بله، گرگ و پلنگ و
بجز
سگ و خوک. اینو خیلی ها نمیدونن، چون میگن گوشتش حرامه دیگه، پس قابل تزکیه نیست. الان تو سوالم همینطور این مطلبی که فرستادن آقای جعفر پیشم فرستادن،
قابل تزکیه است به این معنا که اگه سرشو ببرن یه بدنش
نجس نیست. آفرین، همین، میته نیست. ولی اگر خودش بمیره یا بزننش تا بمیره، تزکیهش نکنن، میته است. ولی اونجور باشه میته نیست و خیلی هم ثمر داره. از پوستش میشه استفاده کنی، از پوستش. حتی اونایی که میگن از میته نمیشه استفاده کنی برای مثلا خوراک کود و سگ و اینا، اینو میشه استفاده کنی. پس دقت کنید، حیوانات سه قسمه: قابل تزکیه و حلال، قابل تزکیه غیر حلال، غیر قابل تزکیه و غیر حلال. مثل سگ و خوک، این دوتا، سگ و خوک. ولذا این سوالی که دوستمون کردن اینه. حالا من این بخونم: برگشت شک ما در حلال بودن یا حرام بودن گوشت خرگوش مثلا به شک ما در قابلیت برای تزکیه او برمیگرده؟ جواب چیه؟ نه، ما در خرگوش شک نداریم قابل تزکیه است. در خرگوش شک نداریم قابل تزکیه است، ولی شک داریم حلال گوشتش یا حرام. اتفاقا میگن حرامه، حالا فرض میکنه. این نکته بود که من خواستم تذکر بدم. یه مطلب دیگه که مشخص روش زحمت کشیده شده، یادتون میاد 10 روز قبل همون هفته گذشته شنبه، هفته من تو درس گفتم شنبه که قاطی نشه، بود این هفته گذشته، 7 روز قبل یادتون میاد من گفتم که اصول فقه فقط به درد فقه نمیخوره، اصول فهمه. و این مطلب رو داشته باشید، مثلا دوستان طلبه که تو حوزه بیشتر درگیرن، اصول فهمه. ولذا ادله مختلف رو میشه جمع کرد، ولو نخیم حکم فقهی در بیاریم که چند تا مثال زدم. یکیش خلقت انسان بود، یادمه، خب به اهل بیت بود و الا ماشاءالله. تو اخلاقیات خیلی آقایون مهمه، مثلا یه جا داریم رد الحجر من حیث جا، ترجمهش چی میشه؟ رد الحجر من حیث جا، حضرت امیر دارن سنگ از همون جایی که اومده برگردون. یه همون که میگیم جواب سنگ سنگ، تو فارسی میگیم جواب سنگ سنگه. من گاهی شوخی میکنم میگم جوان ها میگن جواب کلوخ سنگه، حالا پیر مرد ها میگن جواب سنگ کلوخه. نه، اینجا میگن در واقع جواب سنگ سنگه. اما خیلی وقت هم داریم دعوت به گذشت، حضرت امیر چقدر دعوت میکنن، میگن در مقابل جاهل هم شما احسان کن، گذشت کن. و اینا چجور با هم جمع میشه؟ اگر کسی واقعا بخواد فنی صحبت کنه باید اینا رو با هم جمع کنه. خود قرآن رو دست بگیرید و مطالعه کنید، در نگاه اول گاهی ادله متعارضه، در حالی که قطعا قرآن تعارض درش نیست، که ما جز مسلمات اعتقادات هست. حالا این دوستمون مثالی زده که اگر مجرد باشید بدتون نمیاد. نمیدونم آقا جعفر پیش خودش مجرده یا نه، چون اینم آقا جعفر پیش هست. میگه میتونیم این مثال هم قرار بدیم، بگیم که در باب نکاح یک سری ادله داریم که حالا بالاخره ممکنه شما مورد سوال قرار بگیرید، مخصوصا میگم دوستان طلبه و تبلیغ میرید این بر اون بر. یه سری ادله داریم که میگه به زیبایی همسر اهمیت بدید، به زیبایی همسر اهمیت بدید. قرآن چی میفرماد؟ فنکهو ما تاب لکم من النساء. خب یکی از زنی که طبع شما بپذیره، خیلی مطلبه، خوشتون بیاد. خب یکی از اونها مثلا از به اصطلاح مؤلفه ها پارامترا زیبایی زنه دیگه. حال تازه از این سریعتر داریم، امام میفرمایند که بپرهیزید از مثلا زنان، حالا بعضی از قبائل، یا رسول خدا میفرمایند خیر رو از صورت‌های زیبا بطلبید. یعنی گویا میخوام بگم حسن ظاهر میشه حسن فعل، حسن فاعلی. یکی از چیزهای دیگه مثلا امام رضا دارن از سعادت مرد اینه که مثلا زن زیبا باشه. حالا دیگه بیشتر نخونم، درست؟ اما حتما بلدید، حتما شنیدید، در برخی از جاها ما دعوت شدیم به دین زن، حتی گفتن بپرهیزید از این که مثلا بخواد به خاطر زیبایی زن ازدواج کنید، فرمودن اگر از به خاطر جمال زن چیز کنه اون چی که دوست داره نمیبینه، اگر برای مالش ازدواج کنه خدا میگه خب تو رفتی دنبال پول دیگه، پدر زن پولدار، پدر شوهر پولدار، خب هچ، حالا نصیبت شد شد، اگه نشدم که هیچ. یه روایت دیگه هست که زنان ولود، زنانی که زیاد بچه دار میشن، بعضی خانم ها مشاله مثل این چیه دستگاهی که چیزه ماکروفر میگن چی میگن میذاری داخلش فوری تولید میشه، تزوج و سودا ولودا، اما ولا تتزوج و حسنا جمیلا، که باید روایت درست نقل آقرن، زنی که زیبا باشه ولی آقر باشه یعنی بچه دار نمیشه، یا مثلا کم بچه دار میشه. حالا وقت نگید ما چه میدونیم، فکر میکردیم خیلی بچه میاره، نه یا گفت حالا میشه گاهی از ژنش و ارثش و مثلا مادرش تک بچه بوده برادرش تک بچه هم میشه پیدا کنه. در مجموع روایاتی داریم که یا پرهیز میده یا دعوت به چیزهای دیگه میکنه. خب زحمت کشیده آقای جعفری، بشه جاش خالی یا بالاخره کار کرده، میگه آیا ما اینجا چی بگیم؟ بگیم که مثلا همون بحث اصولی دیگه، دو تا دلیل از طرف دعوت به ظاهر و فلان و فلان میکنه. حالا من اضافه کنم حتی تا جایی که میگه در ازدواج نگاه اشکال نداره، نگاه کامل غیر از مثلا جاهایی مثل شمگاه بخواد ازدواج کنه دیگه. خب اسلام پس معلوم براش مهمه. حال مرد که میبینه زن، زن رو هم مرد ببینه، خود این حکم شرعیه یه چیز پشتشه که اهمیت داره برای من شاره. بذار دستتو باز میذارم جوان، میخوای زن بگیری کامل ببینی، اگه براش اهمیت نداره شاید این حکم رو جل نمیکن. حالا دیگه ببینید پیازداغش از علوم روانشناسی، جامعه شناسی، که بالاخره وقتی انسان مثلا از این نعمت برخوردار میشه کمتر دیگه گناه میکنه، چشمش این بروبر نیست، مخصوصا در کشور ما که تک همسری عرف، تعدد همسر یه جرمه، عقد موقت که گاهی از زنام بدتره تقبیح میکنن، خب طرف یه بار میخواد ازدواج کنه، صد بار که نمیخواد. از اون طرف هم این روایات. خب اینجا چیکار بکنیم؟ اگه دقت کنید فضلا، اینجا دیگه عام و خاص هم نیست، بله بگیم یکی عامه یکی خاصه، خاص بر عام مقدمه، خونده دینا رو دیگه، بله، یا مثلا یکی مطلقه یکی مقیده، مقید بر مطلق مقدمه. اینجور جاها باید جور دیگه ای جمع کرد. مسئله اصولی ها، تعارض ادله دو طرف، یه ترازو در نظر بگیرید، یه ترازو، یه کفش ادله ایست که مثلا میگه دنبال زن زیبا باشید چی و چی و چی، یه کفش میگه که به خاطر دینش ازدواج کنید، ولود باشه، بچه دار بشه زود راحت، بچه زیاد بیاره، به خاطر ایمانش که روایت داریم. به نظر ما دوستان، دوست دارم دقت کنید چون خیلی جاها به درد میخوره این جواب. ببینید ما اینا رو باید مطلق گیری نکنیم، یعنی اینا رو اولا هیچ کدوم این روایات چیز تعبدی نمیخواد بگه، بله. یعنی این طور نیست که اگر روایت نمی گفت ما نمی فهمیدیم. مثلا اگر روایت میگه مثلا دنبال زیبایی باشید، خب این طبع انسانه، ولی هرگز دنبال زیبایی باشید به طور مطلق نیست. مثلا آدم دنبال زیبایی باشه از هر خانواده‌ای، چقدر هستن پسرانی دخترانی در مراکز علمی، دانشگاه، خیابان، سینما، تئاتر، پارک آشنا میشن، بعدم ازدواج میکنن، پدر و مادرم چه بسا راضی نیستن، یه طرف دو طرف، بعد خب خوشش میاد از این جوان. الان آمار طلاق دادگاه ها اینطور نیست که مثلا هرچی میرن دادگاه به خاطر اختلاف مثلا زنان زشت باشن یا مردان زشت باشن، اتفاقا برعکس، خیلی از آمارها به خاطر چیزای دیگه است. یعنی چون دیدم بعضی ها میگن مثلا بعدن به طلاق میرسه، بعدن باید دید که چقدر از ازدواج هایی که بر اساس قیافه بوده به نتیجه رسیده و چقدر از طلاق ها به خاطر قیافه زنه یا حتی قیافه مرده. میبینی مثلا خیلیش به خاطر مثلا بعضی مسائل دیگه است. ببینید اینا رو تو ادله دینی ها ما باید ببریم تو فضای طبیعی. اگر نبرید تو فضای طبیعی اینا میشن تعارض، اینا میشن تعارض و موجب سرگردانی. ولی وقتی طبیعی نگاه کنید میبینی که مسئله حل میشه. مثلا اینکه پیغمبر فرمودن زنان ولود رو، ولو چهرهش مثلا خیلی زیبا نباشه، ترجیح بدید بر زنان عقیم یا زنان کل عقیم، بعضی زنان تک بچن. خب چون من روز قیامت میخوام به تعداد مسلمانان افتخار کنم، بگیم خب شما پس چه گفتی زنان زیبا؟ میگه خب من اونو گفتم، اینم دارم میگم، گفتم در یه فضای طبیعی. اگه مثلا دو تا خواهرن هر دو ولودن، مثلا یکی زیباتر از دیگریست، برای شما فرقی نداره، حالا هر کدوم رو بگیرید، خب زیباشن، دو تا امتیاز داره، هم زیباست هم ولود. اما این معناش این نیست که دیگه این تا گاو ماهی باید رفت جلو، نباید اطلاق گیری کنه. یا مثلا این دوست دارم خیلی دقت، این از اصل درس امروزمون به نظر من مهمتره، دارم توضیح میدم. ببینید مثلا ما نباید اینا رو یک پارچه حساب کنیم. بعضی مردا هستن غمشون نیست. من اگر بگم میشناسم من از نزدیکان هست، مثلا رفت بود ازدواج کرده بود، خانمش متوسط به پایین بود، ولی برایش هیچ مهم نبود که حالا این خانمش، با هم هم زندگی کردن، زندگی میکنن. اما بعضی ها حساسن. خب ببینید این پیامبر که میفرمان در واقع میخوان میگن اگر فردا بناس دبه در بیاری، بری دختر مردمو بگیری، بعد به خاطر اینکه حالا رنگش مثلا تیر است، نمیدونم قدش کوتاه هست، فلان هست، بناس دبه در بیاری، برو دنباله، از همون اول دقت تو بکن، دختر مردمو نگیر، بیچاره کن، کذابت هست. اما این معناش اینه که حضرت بخوان یه نسخه به همه. حالا یک کسی گفت یا رسول الله من برام مهم نیست، من برام مهم اینه که یه همسری داشته باشم، اتفاقا دوست دارم مؤمنه باشه، خیلی هم نمیخوام سوپر دولوکس باشه به قول معروف. پیغمبر میگن نه همون که من گفتم. ببینید انشاءالله شما روز اول گفتم حالا یه ترم با ما هستید و دارین تمام میشه، اما من دوست دارم که این مدت کم این نگاه رو منتقل کنم به شما. فرقم نمی کنه به روایات، مثلا به متن قانون هم همینه. در حوزه شما می دونید دیگه، ما با برخی جریانات مواجهیم که هی اطلاق گیری میکنن، بعد هم هی به تناقض میخورن، میگن یه بند خدایی میخواست مثلا از حالینا، میگن یه مثلا گاهی شوخی میکنن یه ترک، یه شمالی، یه یزدی، اونو شهر ما باشه، میگن میخواست بیاد تهران، حالا اینو از به اسم آذربایجان گذاشتم، گفتم شوخیه دیگه، گفتم میخواست بیاد تهران، دیدن گاهی میره تو اتوبوس رو صندلی 3 میشینه، گاهی میره رو صندلی مثلا 10-15، یه 5 دقیقه رو این صندلی، 5 دقیقه رو اون صندلی، هی هم میگه خدا خیرش نده فلانی، به من گفت 2 تا صندلی بگی راحت باش. خب من کجا راحتم؟ نگاهی رو این گاهی رو بی خود پول دادم. حالا شما خندیدید، خب اشکال نداره، این خیلی حرفه ها، بعضی ها این خود گیر این ترک محترم یا لور محترم، این گیرش چی بود به نظر شما؟ گیرش اطلاق گیری بود، یعنی از این که یه نفر گفته 2 تا صندلی بگیر، این فکر نکرده بود که خود منظور دوتا کنار همه، بلا دو تا جدا جدا که اطلاق گرفته بود. خب دو تا صندلی مطلقه، طلبگی بخوام بحث کنیم، دانشجویی بحث کنیم، دو تا صندلی مقسمه برای کنار هم و جدا جدا، این اطلاق گیری کرده بود، در حالی که اینجا قرینه داریم که پسر خوب دو تا صندلی کنار هم، قرینه. باور کنید بعضی وقتی میان در روایات ها یا در آیات، مثل همین من اسمش گذاشتم اطلاق اتوبوسی، طلبا خیلی میدونن، یه وقت اونه که درس ما میان تا میگم اطلاق اتوبوسی میفهمن چی میخوام بگم. من کسی معمولا برام جوک نمیفرسته، چون خیلی رفاقت که ندارم با کسی، فکر کنم همین یک بار یه نفر اینو بر من فرستاد، همین یه ترکی میخواست از اردبیل بیاد تهران، این کار کرد، اون به من جوک فرستاد، من فوری رفتم یادداشت کردم و توی این کتاب روششناسیم یه بابی براش باز کردم. کتابی بیاد بیرون یه جایی میبینید، حتی خیلی مختصر ولی بابش موسته، واقعا اطلاق گیری ها اینطوریه. الان همین روایات ازدواج که دوستمون جمع کردن، ما باید اینا رو تو فضای طبیعی ببریم. اگر تو فضای طبیعی ببریم، استثناءات جای خودشه، جمع ادله، گفتم براتون اون از یک نظر پیغمبر میگن زن زیبا انتخاب کن، خب بله از یک نظر درسته، از یک نظر میگن زن ولود چون من میخوام مسلمان زیاد بشه، اینا تعارض نداره، باید هر کدوم جای خود قرار بدیم، اون وقت اگه جای خود قرار بدیم دیگه اینقدر دچار تناقض نمیشه. انشاءالله که زیاد توضیح نداده باشم غیر ضرور، نگاه نکنید حالا یه سوال شد و جواب، خود اینا در واقع بخشی از درس دیگه، خودش یه درسی بود که ما چجوری با ادله تعامل کنیم. بالاخره ما 50 سال درگیر این بحثا هستیم دیگه، از اول طلبگی همینطور تا حالا، از 52 من تا حالا 402 داره شروع میدونم، درگیر این بحثا هستیم دیگه، این یه نگاهه که خیلی کار حل میکنه. خب بگذاریم،
یا باشه این معیارش چیه؟
بلندتر
ضابطه این مطلبی میفرمایید چیه که نگاه طبیعی باید بکنیم بعد از دوران آیات؟ شما میفرمایید مثلا یه شخصی بوده اگه زن زیبا نگیره بعدا داره تو زندگیش به مشکل میخوره، از اون رو باید ناظر به این ویژگی فردی این شخص داره کجا باید احراز کرد؟
خب ببینید سوال خوبیه، سوال خوبیه، اگر منظورتون از این که از کجا احراز کنیم، یعنی یه خطکش که میلیمتر هم نشون بده، ما تو این جاها خطکش نداریم، اما از خطکش که تنزل کنیم دیگه باید گاهی خود ادله گویاست یعنی خود ادله توش در میاد که الان مثال میزنم. گاهی واقعیت های بیرونه و میدونی که خود تزلع فقیه که میخواد اینا رو با هم، حالا اینجا که بحث فقیه هم نیست، ممکنه یه منبری هم باشه، منتها منبری فقیه نه منبری مداح. خب از واقعیت های بیرون یا از خود مرجحات، پس دو سه چیز شد سوال آقای اسکندری. ببینید تو این روایتی که خواندیم دنبال زنی باشید که ولود باشه ولو زیبا نباشه، نه زن زیبای عقیم یا عاقر. اگه دقت کردید ادامه خود حدیث توضیح داد، گفت چه؟ گفت من میخوام به امت اسلام افتخار کنم. حواستونه. حالا اگر گفتیم بله روایاتی که دعوت میکنه به زیبایی فارغ از این جهته، اگر این جهت بیاد تو کار روایات دیگه مقدمه. خود روایت داره میگه، خودش قرینه است، چون پیغمبر میگه من میخوام قیامت افتخار کنم به تعداد مسلمانان. خب این مثلا از خود دلیل در میاد. یعنی اینا کنار هم بذاریم باید بفهمیم این اون مال فضای طبیعی، این مال اینه. دو، گاهی تو خود روایت نیست ولی جهت بیرونی ما رو هدایت میکنه. این که گفتم طرف باید خودش رو هم حساب کنه، این دیگه قرآن نمیخواد که. ببینید دو تا چهار تا خیلی روشن. بعضیا هستن براشون زیبایی همسر خیلی مهمه، تازه مثلا داداشاش رفتن ازدواج کردن، مقید بودن، حال این یه کسی رو ببره ممکنه تو خونم تعییب کنن، بد اخلاقی کنن. خب مهمه، خودشم براش مهمه. اسلام میگه نه دنگ و که نر، نه تو بسوز و بساز، نه خوب. این اسلام نمیخواد با خواست این آدم مبارزه کنه، اما یک کسیست که نه براش مهم نیست. خب اینجا از اسلام سوال کنیم، میگه اگر برات مهم نیست خدا پدرت هم بیامرزه. این خانمایی که حالا گاهی از مثلا زیبایی چهره محرومه، اینا با چیکار کنن؟ میگه از نویسندگان غربه به نظرم، میگه اگر همه برن دنبال زنان زیبا، خب این زنان متوسط با چیکار کنن؟ خب یه حرفی خودش، بالاخره خدا اینا رو آفریده. اتفاقا خدا خیلی کاراش رو حسابه، یه سر مردا رو یه جور قرار میده که براشون قیافه زن اولویت اول نباشه، تا این خانمان جمع بشن. یا برعکس، بعضی ما مردا واقعا خانمان نمیدونم چیشو بله میگن در مقابل ما، اما میگن منده خدا دوستم دارن شوهرشون، افتخارم میکنه به اینو. خدا بود مردا اینجوری هم جمع کنه، زن اینجوری جمع کنه. ببینید این که دیگه قسم آیه نمیخواد. اگر من میگم خود این مسئله یه مؤلفه است، بله خود این یک مؤلفه است، حال من خیلی نمیخوام این مسئله رو معطل بشیم. بعضی وقتا مثلا زنان خب زیبا مثلا جمع و جور کردنشون در اون محیط سخته، برای مرد درد سره، نزا صرف نظر میکنه. پس جهات بیرون هم آقای اسکندری در نظر بگیریم، یا اون روایت ابن حنظله هست که اگر اخبار تعارض داشت چه کار کنید. بعضی ها میدونید که میگن هر نوع مرجحی پیدا شد. مثلا اگر مقاصد شارع رو نگاه کنیم، گاهی وقتا یک روایت با مقاصد شارع موافق تر اوفقه تا یه روایت دیگه، اون مقدم میشه. منتها این نگاهی که ما داریم الان دیگه اصلا نوبت به تعارض نمیرسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یادتون باشه ما در درس قبل گفتیم که فقه کشف و فقه عذره، درسته؟ این اصطلاحات از خود ماست ولی خمیرمایش تو کلمات علما هست. الان شما که دانشجو هستید، طلبه هستید، بپرسن فقها در همه جا کشف حکم میکنن یا گاهی وقتا کشف حکم شرعی نمیکنن؟ در عین حال اگر کشفم نکنن، فتواشون برای مقلدانشون عذره، که حالا آقای آخون میگه معذره. معذر غلطه ولی خب مشهوره. یه وقت هفته امتحان شورا بدید بگید معذر، نگید رد میکنم، حتما غلط چه بگید. بعضی هاشون
معنی
دقیق منجزیت و معذریت. حالا سوال باشه، ببینید، قطعا فقه، همون دانش فقه که روز اول توضیح دادیم، میخواد کشف حکم الهی بکنه دیگه. فقها میخوان چیکار کنن؟ فقیه تلاش میکنه احکام الهی رو از ادله پیدا کنه، لذا فقیه میشه کاشف و فقه هم میشه کشف. حواستون باشه، من میترسم این وقتی چیزی رو تکرار کنم که قبلا خواندید. میدونید که فقیه قانونگذار نیستا، قانونگذار خداست. خداست. فقیه تلاش میکنه قانون خدا رو کشف کنه از طریق اجتهاد. ولی سوال، آیا همیشه تیرش به واقع میخوره؟ نه. اگر همیشه تیرش به واقع میخوره، پس این اختلافات فقها چیه؟ یه فقیه میگه اینجا رسیدی نمازت شکسته است، یه فقیه میگه نمازت شکسته نیست. همین دانشجوها بعضی مراجع میگن دانشجو میشه دائم السفر، اگر هفته یه بار بره بیاد از شهرش، بعضی میگن 10 روز یک بار، اما بعضی میگن نه، دانشجویی که شوق نیست که، و اونی که نمازش تمامه کسی که شغلش سفر باشه، مثل راننده، نه مثل طلبه و دانشجو. خب این اختلافه. خب این دوتاش که درست نیست، حکم خدا که دوتا نیست. ولی من اگر مقلد مجتهدی بودم که میگه شکسته بخوان و بخوانم، عذر دارم. روز قیامت هم میگم گردن آقای خمینی، آقای خویی، آقای گلپایگان، عوض دارم. ولو واقع نیست، یعنی ممکنه به واقع اصابت نکنه، بالاخره خیال ما راحت، ما طبق دستور مجتهد عمل کردیم. مگر اختلاف تو خمس نیست؟ بعضی ها میگن که بخشش خمس نداره، اما خیلی از فقها میگن بخشش خمس داره. بالاخره یکیش درسته، دوتاش که درست نیست، حکم خدا که دوتا نیست. اما تو رساله دوتا نظره، تازه بیشتر هم هست. حالا من دوتاشو میگم. هر که اون که مقلد آقاییه که میگه بخشش خمس نداره، خمس نده. روز قیامت هم نگم چرا خمس ندادی، مگر تقلیدش باطل باشه؟ اونی هم که خمس باید بده، باید بده، عوض داره. حالا اون چون میره دیگه نمیخوایم بگیم عوض داره. پس اینو بعد میگم یادداشت کنید. فضل فقه عذر، فقه کشف، فقه کشف یعنی اونجایی که به واقع بخوره میشه منجز. این که میفهمد منجز یعنی چه؟ منجز یعنی واقع رو میذاره جلو شما اگر مجتهد شما درست اجتهاد کنه. منجز واقع. مؤذر یعنی عوض آورنده است، یعنی برای شما عوض درست میکنه ولو واقعا اشتباهه. اینم که من میگم مؤذر نگید، یعنی تعذیر یعنی بهانه تراشی. مؤذر یعنی بهانه آور. اینجا که بحث بهانه نیست که، اینجا واقعا بحث اینه که شما معذوری، حجت داری، حجت داری ولو اشتباه باشه. هیچ مقلدی رو اگر درست تقلید کنه ولو سر تا پا فتوای مجتهدش اشتباه باشه، هیچ مقلدی رو جهنم نمیبرن. روز قیامت مستحق ثوابم هست. این میشه معذر، میشه عذر. اگرم به واقع اصابت کند و درست باشه منجز واقع. خب اگر اینو قبول کردید آقایون، بعد از این پدیده، پدیده فقه عذر و فقه کشف، ما با دو تا اصطلاح دیگه مواجه میشیم: حکم واقعی، حکم ظاهری. حکم واقعی، حکم ظاهری. حکم واقعی یعنی حکمی که شک و پک و اینا توش نیست. الان من و شما ظهر نماز نخوندیم، نماز ظهر و عصر، چهار رکعت نماز ظهر و عصر، این حکم واقعیه، حکم واقعیه. اما بعضی وقتا آدم حکم واقعی رو نمیدونه، شک داره، میگن این کارو بکن. مثال بزنید ببینیم. مثلا کسی صبح وضو گرفته اومده دانشگاه، صبح وضو گرفته اومده دانشگاه، چقدر خوبه آدم از خونه میخواد بیاد بیرون وضو بگیره، خرجی نداره که، معونه نه، حتی آب صاف نکن. خب زور میخواد نماز بخونه، نمیدونه کاری کرده نکرده، دستشویی رفته نرفته، چرتی زده نزده، شک داره. اسلام چی میفرماد؟ اسلام میگه شما وضو داری، یعنی برو نماز بخون، میتونی نماز بخون. خب من وضو دارم، این حکم واقعی یا ظاهری؟ فرض اینه که شک دارید، ولی شارع برای زمان شک احکامی قرار داد، از جمله فرموده هر که یقین سابق داره، شک لاحق داره، استصحاب کنه. اصطلاحا میگن استصحاب دیگه، استصحاب حال گذشته. این حکم ظاهریه. اگر دقت کنید، اولی با فقه کشف، دومی با فقه عذره. حکم واقعی، حکم ظاهری.
استاد اگه مثلا بعد از اینکه مثلا نماز شد، نمازشو خون، متوجه بشه مثلا وضوش باطل شده، چی باید اعاده کنه؟
باید اعاده کنه. منتها راجع به وضو این طوره ها، اگر لباسش نمیدونه نجس شده یا نه، مثل که مثلا رفته تو یه جایی داشتن گوسفند میکشتن، نمیدونه و زورم شک کرد ولی قیصاد نماز، بعد نماز دید که ایداد لباسش خونی شده، اونجا لازم نیست. فرق یعنی احکام فرق میکنه، هر دوش حکم ظاهریست ها، ولی یه حکم ظاهریه که اگه شما جاری کنید قبوله، مثل حکم ظاهری به طهارت لباس. شما لباس میپوشید، نماز میخونید، خانمتون، خواهرتون، مادرتون میگه مادر جون این لباس نجس بودا، میگه من نمیدونستم، شما ظاهرا نماز خوند. ولی اگر وضو نداشتید و بعد چیز بود، اون اعاده داره.
طهارت
طهارت، بله طهارت. طهارت از حدث، نه طهارت از خبث، یعنی لباس و اینها. خب اگر دقت کردید، من از فقه عذر و فقه کشف اومدم حکم ظاهری و حکم واقعی. شما میخوام با دو تا اصطلاح دیگه هم آشنا کنم که مجموعاً بشه 6 تا. اصطلاح امارات و اصول عملیه. اگر میخواد بگم 3 تا، قطع یعنی یقین، امارات، اصول عملی. ببینید قطع، یقین، یقین. علما مثلا میگن قطع حجته. قطع حجته یعنی چه؟ یعنی اگر شما یقین کردید به یک چیزی، یه حجته دیگه. مثل که خدمت امام صادق بودیم علیه السلام، خود امام صادق، امام صادق فرمودن مثلا نماز جمعه واجبه، و این دیگه یقین میاریم دیگه. لذا یه بخشی از احکام قطعیه، نماز صبح دو رکعت، دو تا رکوع داره، 4 تا سجده داره، حمدو باید بخونیم، تو رکوع باید ذکر بگیم، تو سجده باید ذکر بگیم، تشهد، سلام، اینا همش یقینیه. نماز ظهر دوباره یقین، مغرب و عشا. ولی تا دلتون بخواد شکم داریم. مثلا تو همین نماز آیا بعد از حمد خوندن سوره واجبه یا مستحبه؟ یه سوره اضافه، دو تا سوره، قل هو الله. در رکعت 3 و 4 3 تا تسبیحات بگیم یا یکی کافیه؟ سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، اختلافیه. خب همینطور دیگه تو وضو اختلافه، یعنی یقین نداریم. اینجا اگر مثلا ظاهر قرآن یا روایت معتبر باشه بهش میگن اماره. اماره یعنی ظن معتبر، ظن معتبر. اما بعضی وقتا نه یقینه نه ظن معتبره. شما اینا آقایون تو پرونده قضایی پیاده کنید. قاضی یه وقت رفتید رشته قضا، قاضی شدید، قاضی بعضی وقتا نسبت به یه پرونده یقین داره. بله، مثل که پرونده خانوادگیه، از اول خبر داره چی شده. خب یقین داره. از شما سوال میکنم، نگید رشتمون نیستا، کمکتون میکنم. حالا آدم باید این مقدار رو بدونه. در جمهوری اسلامی قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه یا نه؟ قاضی بگه من یقین دارم دیگه، طبق علمم عمل کردم، دادسرای انتظامی قضاتم اگر ازش خواست بگه من یقین داشتم دیگه. شما از من چی میخواید؟ از جون من چی میخواید؟ من قاضی یقین داشتم. میدونید که در اسلام علم قاضی معتبره، البته اختلافه، ولی اکثرا میگم معتبره. فقط قانون گذار ما یه کار خوشگلی کرده که من فکر کنم خودمام آوردیم تو قانون، قانون 92، مجازات 92، چون زیر نظر ما بود دیگه، یعنی ما همکاری داشتیم، دوستان انجام میدادن، ما هم چیز میکردیم، بعدم تصویب شد. اونجا گفتیم که فقط قاضی باید مستند علمشو بگه، جلو سوء استفاده رو گرفتیم. اشکال نداره اگر قاضی گفت من یقین دارم، حکم کنه، بعد میره برای اجرا. ولی قاضی مثلا بنویسه من این زن و شوهر رو میشناسم، همسایه ما بودن و مثلا شاهد و از کن کتک زدن های مرد بودن، دیدم زنشو میزده مثلا، ولی زن محکومش میخواد بکنه اشکال نداره و ها کسا. علم که سخت نیست. اگر علم نداشته باشه قاضی چیکار میکنه؟ اصطلاحا میدونید میگن بعضی از ادله قانونی مثل دو تا شاهد عادل یا دو تا عادل مرد، حالا قانون مختلف گفته. خب الان تو این دادگاه ها قضات خیلی وقتا علم ندارن، ولی طبق شهود، شهادت شهود، حال بعضی وقتا تعارض میکنه، خب اون مشکل میشه، اما خیلی وقتا نه، شهادت شهود یا سند رسمی، سند رسمی محضری، اینا اصطلاحا میگن اماره، دلیل. حتی اماره اصطلاح دیگه هم داره تو قضا، اونو ولش کنید، دلیل قانونی. ولو قاضی یقین نداره، معمولا گمان داره، ولی به تو میگم گمانم لازم نیست بیاره ها، ولی خب معمولا میاره. اما بعضی وقتا هست که نه اون یقینه هست نه شهادت شهوده، یا شهادت شهودها تعارض میکنه، زن شاهد داره که مرد خرجی رو 10 سال نداده، مردم شاهد داره که خرجی رو داده، خب اینا تعارض میکنن دیگه، قاضی شک میکنه، شک بکنه اگر جرم باشه اصل براءت جاریه، براءت متهم از جرم اتهامی دیگه. حالا موارد فرق میکنه، اگر مرد مدعی من پول دادم باید ثابت کنه، مثلا تو بحث مخارج. البته گاهی وقتا هست مثلا این زن آمد 20 ساله دارن با هم زندگی میکنن و زن طول این 20 سال نیومده بگه این شوهره خرج منو نمیده، حالا دعواشون شده اومده میگه خرج منو نداده، اینجا قاضی میتونه بگه پس چرا زودتر نگفتی؟ اینو بشین ظاهر حال. ظاهر حال اینه که اگر 20 سال زندگی میکردن با هم توی یک کشور توی یک شهر، خرج رو داده مرد. حالا اینو بیاریمش تو، من بردم تو قضا، بیار تو اجتهاد. اگر مجتهد یقین داره، مثل این که میگه حج واجبه، نماز 2 رکعته، مثال زدم دیگه، یقینی ها. اما بعضی وقتا مجتهد یقین نداره، خبر واحد داره، مثل این بحث نماز جمعه واجبه یا نه. میدونید که بعضی میگن حرامه در اصل غیبت، بعضی میگن واجبه، از حرام تا واجب داریم، بعضی میگن واجبه تأخیریه با نماز ظهر، بعضی احتیاط میکنن. اینجا مجتهد روایت داره، روایت یقین نمیاره ولی اماره هست، اما بعضی وقتا روایت هم نداره، شک میکنه. بلدید دیگه، اگر کسی شک بکنه مثلا نماز جمعه واجبه یا نه، میگن براءت جاریه. حتی اخباریام که احتیاط میکنن بلد باشید، در شبهات تحریمیه احتیاط میکنن نه در شبهات وجوبیه. یعنی میگن اگر شک کردی گوشت خرگوش حلاله یا حرامه باید احتیاط کن، اما اگر شک کردی نماز جمعه واجبه یا نه براءت جاریه. آخه معروفی که اخباری ها احتیاط میکنن، خیلی ها بلد نیستن، فکر میکنن اخباری ها مطلقا احتیاط میکنن، نه. آقا این درس امروزمون تا حالاش ما در طی 3 مرحله با 7 تا اصطلاح آخرش سه تا شد آشنا شدیم. میخواد یک گزارش خونه بنویسی، یک خلاصی از دست من بگم راحت تر هست تا خودتون میخواد یادداشت کنید و کم زیاد بشه و اختلاف بشه اینها.
اخباری ها رو شاهد بر چی آوردی؟ اینکه اخباری ها تو شبهات وجودی
مثال زدم که براءت جاری میکنیم. گفتم اگر شبه وجوبی باشه حتی اخباریان براءت جاری میکنن. مثال که زدم به اینجا رسید. میخواد یادداشت بفرمایید آقای
تو درسه گذشته حکم ظاهری و حکم واقعی رو فهمیدید؟
گفتم
این دوتا رو فهمیدید
به همین شکل. یا
توضیح حکم واقعی بود نیست که برای یک واقعه بدون فرض شک جر میشه
کشف و عضو رو فهمید؟
من فقه و عضو کشفم گفتم اصل و اماره و قطع. خب پس حالا همین خدا خیرتون بده. بله شما اینجا خلاصه یاد داشت میکنم، نمیدونم یادم میره. بنویسید. بله در اصول فقه با سه اصطلاح مواجه هستیم. قطع یعنی یک، یکو بزنید چون بعدش چند تا چک. یک قطع، دو اماره، تو پرانتز ظن خاص، کاما بذارید ظن معتبر، پرانتز ببندید. سه اصول عملیه بدین قرار، یا با این توضیح بهتره، با این توضیح دو نقطه هم بذارید. هرگاه مجتهد، هرگاه مجتهد نسبت به حکم استنباط شده توسط خودش از ادله معتبر قاطع باشد، در اینجا از نهاد قاطع استفاده می شود. لکن گاه مجتهد قطع به حکم استنباط شده ندارد، بلکه از طریق امارات و ظنون معتبره به حکمی رسیده است. در اینجا از واژه ظن خاص، ظن معتبر و اماره استفاده می شود. نظیر استنباط حکم از ظاهر قرآن یا روایت. در اینجا با این که فقیه قاطع به مفاد حکم نیست، لکن برای او و مقلدانش معتبر است. فرض سوم جایی است که فقیه هیچ کدام از دو راه قبل را در اختیار ندارد. واقعا شک دارد. در اختیار ندارد، واقعا شک دارد. در اینجا از اصطلاح اصول عملیه، مثلا اینو باید درشتر بنویسید، اصول عملیه رو بولدش کنید، داخل گیومه ببرید، بعدا براتون راحته. از اصول عملیه استفاده می شود و فقه عذر در این مرحله خود را نشان می دهد. اصول عملی. بنابراین ما با سه نهاد قطع، امارات و اصول عملی مواجهیم. خب یه تیتری بزنید، یه چند دقیقه دیگه بحث کنیم و بس باشه. یه تیتری بزنید، تیتر لزوم گسست ساحت امارات از ساحت اصول عملیه. ببینید، حالا دیگه ننمیسید از خارج، میگم چند دقیقه بگیم و دیگه شما خسته اید، منم خسته. ببینید الان اصول فقه ما، منظور از ما یعنی امامیه شیعه، همچون خوشگل تمیز، این بحث از هم جدا شده. گوش میکنیم، مثل سه تا خیابونی که جدا قشن جدول ببندن و خیابون بندی کنن. بحث قطع، بحث امارات، بحث اصول عملیه از هم جداست. حتی قطع و امارات چون خیلی احکام قاطی داره، اونا توی لاینه، قطع و امارات اصول عملیه. مثلا میگن اینجا جای اماراته، چون روایت داریم. جایی که روایت نداشته باشیم، یعنی دلیل نداشته باشیم، میرن سراغ اصول عملیه. اون میشه واقعی، این میشه ظاهری. تا وقتی شما اماره داری، حق نداری از اصول عملیه چی؟ استفاده کنی. حق نداری. حتی حق نداری مثلا میخواد دلیل بیارید، اماره رو کنار اصل عملی بیارید، حتی اگر موافقم باشن. دقت کنید، برای این که تا وقتی اماره هست نوبت به اصل عملی نمیرسه. مثلا شما لباستون خب قبلا شستید، شک میکنید نجس شده یا نه. خانومتون که زلیده صاحب خونه است دیگه، تو لباس مرد بهتون میگه لباس پاک، خیال راحت. استسخام هم که بکنی میگه لباس پاکه، چون قبلا پاک بوده. ولی تا وقتی زلیت که امارست میگه پاکه، نوبت به استسخام نمیرسه. تازه استسخام موافق ها دارم میگم، چون اصلا استسخام مال زمان شکه. شما طبق حرف خانمتون دیگه شک ندارید، نگید تو دلم شک دارم. شرعن دیگه شما نباید شک داشته باشی، شما باید خودتون مثل کسی قرار دیگه اصلا شک نداره. گوش کردید؟ اصلا لاین امارات از لاین اصول عملیه جداست. ولی در قدیم اینطور نبوده، در قدیم اینا قاطی می شده. من عباراتی آوردم دیگه بخوام وارد بشم طولانی میشه، فقط یه موردشو میخونم که ببینید چجوری اینا با هم قاطی میشده. امارات با چی؟ با اصول عملیه. یه عبارتی داره آقای محقق، محقق صاحب شرایع، محقق صاحب شرایع، خب فقیه بزرگیه دیگه محقق، نه دانشجوی کارشناسی، نه ارشد و نه طلبه سطح 3 و 4، طلبه سطح 60. درست؟ ایشون میگه که بله، ایشون میگه که میخونم براتون گوش کنید. مستند الاحکام عندنا خمسه، مستند احکام 5 تاست، امروز هم میگن چند تاست؟
4.
مستند احکام ادله اربعه میگن دیگه 4 تا، ولی ایشون میگه 5 تا. الکتاب قرآن و سنه روایت و الاجماع اتفاق علما و دلیل العقل و الاستصحاب. دیدی چکار کرد؟ اومد چارتا رو کنار استصحاب، با اینکه استصحاب مستند احکام به معنایی که اون چارتا ازش حکم در میاد نیست، اونا حکم واقعی در میاد، حداقل اماره است، حالا عقل که قطعیه، اما ایشون کنار استصحاب میاره. بعد استصحاب رو میخواد معنا کنه، میگه استصحاب 3 قسمه: استصحاب حال عقل، منظورش همون براعته، اصل براعت، استصحاب به معنای عدم و دلیل، دلیل العدم، این چیه دیگه؟ اصطلاحا امروز میگن اطلاق مقامی که حکم اماره رو داره، و استصحاب حال شر که همون استصحاب اصطلاحی باشه، مثل کسی که وضو داره شک میکنه باطل شده یا نه، استصحاب میکنه، یا زمان حضور امام نماز جمعه واجب بود، زمان غیبت شک میکنه و استصحاب میکنه. ببینید قاطیه، استصحاب اصول عملی با امارات. میخواد این تکه رو یاد داشت کنه دیگه بس باشه. چی تو چی زدید؟
حضور گسست ساعت امارات از ساعت
اصول عملی.
درست
دومی استصحابی معلومه،
گفت چی
بود؟ استصحاب حال شرق، یعنی یک
دومی که اطلاع
معامی
هم عدم و دلیل، دلیل و عدم، حتی ایشون تعبیرش اینه: عدم و دلیل علا کذا فیجد انتفاعه. من خلاصه شدم به اون اصطلاح معروف عدم و دلیل، دلیل و عدم، میشه اطلاق مقامی. بنویسید از نکات شایسته توجه جدا نمودن ساحت امارات از ساحت اصول عملی است. در گذشته این دو ساحت از هم جدا نبوده و موجب آمیخته‌هایی شده است. من خط خیلی به کار نمیبرم. و موجب آمیخته‌هایی شده است. بعد از آمیخته‌ها برسید آمیخته‌های ناموجه، یعنی میخوام بگم قاطی شدنش هم درست نبوده اینطوره.
ولذا با وجود امارات بر یک مطلب به اصول عملیه تمسک شده یا در کنار تمسک به دلیل و اماره به اصول عملیه تمسک شده. یا از اصل عملی در مقابل امارات استفاده شده. و اینها همه حاکی از آمیختی است که اشاره کردیم. اما امروزه ساحت این دو از هم جدا شده. با وجود اماره از اصل عملی صحبت نمی شود، حتی اصل عملی موافق. سهم هر کدام معلوم است، اصول عملی در زمان شک و امارات در غیر آن. فقهای اصولین ما با فرض نبود شک هرگز از اصول عملیه صحبت نمی کنند. حالا دیگه بقیهش رو باید انشاءالله هفته آینده، یعنی هفته بعد شما چیزی بشه.
این نکتهش به خاطر این نبود که قدم و استثابه از باب اماره میدونن نه اصل عملی؟
نه، چون استثاب میگه و هو و تمسک بل براعت الاصلیه، اصل براعت.
براشون احتمالاً
زن اصلا، یعنی از جهت زن بودنش کار ندارن. میگم تطبیقش میده به براعت اصلی. اشکال خوب اشکالیه.
براعت اصلی میگه همون استصحاب قبلی چیز نیستش.
چه؟
همون استصحاب دو جور بودی یا استصحاب؟
نه خود براعت. شما در براعت
استصحاب براعت نیستی؟
نه خود براعت هست دیگه. شما در رسائل درسته استصحاب براعت هم داریم، ولی نیازی به استصحاب براعت نه.
اینجا وقتی میگن یکی از اقسام استصحاب براعت اصلی است، منظورشون استصحاب براعت
میدونم، ولی تطبیقش بدن بر چی؟ بر براعت. خود براعت هم چیز میدونن، استصحاب براعت هم چیز نمیاره که، هماره نمیاره. حداقل اگرم بوده همشون قبول نداشتن، یا این به اعتبار زن بودنش کار نداره، یا اصل براعت. اصل براعت که داریم، اصل طهاره نداریم، اصل طهاره اینا جدا نمی کردن. اصل اباحه، حال شما اینو استار کنید، محقق اماره می دونسته، از بابا اماریت هم بقیهش چی؟ خب آقایون خود شما چیزی دارید؟
نه
خیلی الحمدلله رب
العالمین. مبارک.